توسط گبریندی در آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، واسه تا رو حذف میکنه، وارد محبت مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش با شرکت در سهم‌ماری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌ماری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you here to Miami International.
خانم ها، آقایان. همکنون شما روی موج رادیو تهران شنونده برنامه پارک شهر خواهید بود. جام جم، استودیو رادیو تهران، پارک شهر.
صبح بخیر، دوباره میگم از پارک شهر رادیو تهران به شما که شنونده ما هستید. تا ساعت 9:30 دقیقه در کنار شما هستیم. جناب آقای روحانی گفتن بهبود وضعیت برخی شهرستان‌های کشور نشان دهنده نقش بسیار مهم مردم در روند مقابله با بیماری کرونا است. دقیقاً هم همینطوره، با یه ماسک زدن خیلی کارا رو میشه کرد. البته دیگه همه مشکلات کشور هم با ماسک حل نمیشه قربان. یک سریاش هم به هر حال اقدامات مسئولانه مسئولان محترمه و این وسط هم البته مردمی هستن که درآمدی ندارن و ناچارن که از خونه هاشون بیرون بیان. زهره الهایان نماینده مجلس گفته که وزارت علوم در زمان برگزاری کنکور تجدید نظر کنه، چون در اوج همه‌گیری کرونا هستیم. دیگه همه چی جابجا شد، فقط مونده یه کنکور دیگه. یه اقدام عاجلی هم برای این موضوع بفرمایید. فرمودن زهره الهیان هستن، غلط املایی داره متن من. هوای تهران هم داره خنک میشه. هواشناسی استان تهران گفتن که این روزها برخلاف سایر جاها که داره گرم میشه، اوایل وقت یک شنبه تا دوشنبه در پاره نقاط گاهی وزش باد نسبتا شدید در نواحی جنوبی و غربی استان با احتمال خیزش گرد و خاک خواهیم داشت. گفتم که خلاصه اینو بگم، خوشحال بشید بدونید که گرما کمتر میشه و هنوز زندگی قشنگی های خودشو داره. و در خبر سلامتی امروز، روش‌های استفاده صحیح از ماسک رو براتون آوردم. عدم استفاده از ماسک‌های پاره یا سوراخ چه کاریه؟ دیگه ماسک زدن که طرح ترافیک نیست که بخوایم دورش بزنیم. ماسک سوراخ یعنی چی واقعا؟ گفتن که ماسک رو تنها روی دهان نگذارید، بینیتون حتما پوشش داده بشه. دیدید بعضیا ماسکشون رو چونه میذارن و گفتن از ماسک هایی که شل هست استفاده نکنید لطفاً، و ماسکتون رو تحت هیچ شرایطی لمس نکنید به جز قسمت های کناریش. از روی اون دوتا کشی که پشت گوش میفته باید روی صورت ثابتش کنید، هی بر ندارید این ماسک رو، بعد بذارید رو صورتتون. و عدم قرار دادن ماسک استفاده شده در محل تماس یا عبور سایرین خیلی نکته مهمیه، و ماسک استفاده شده رو مجدد استفاده نکنید. خب گفته بودیم که با آدمایی که ساز مخالف میزنن توی جمعی و شما باشون روبرو میشین چه برخوردی میکنید. 3094 در خدمت شما، همینطور 2265-2465-2265-2466 میتونید تلفن بزنید، میتونید پیغام برامون بفرستید. خب گفتن که ما توی نونوایی هستیم، چون گرم هست اینجا کرونا نمیگیریم. من میدونم پیام من نمیخونید. آقای ساز مخالف ایمان رستگار، میدونید که ماجرای گرم میشود کرونا از بین میرود یه نظریه بود که کاملا رد شد همون ابتدا. گفتن اونی که ساز مخالف میزنه من باش کاری انجام نمیدم، سازمو بر میدارم و میرم. رضا نیک. گفتن که ساز مخالف و معمولا مسئولین میزنن. صبح شما بخیر، باز هم پیغام های شما رو خواهم خوند. لطف کنید به ما بگید با آدمایی که ساز مخالف میزنن چه برخوردی انجام میدید. در فواصل حتما صدای شما رو هم خواهیم شنید. اگر تلفن میزنید به 2265-2465-2265-2466 و شماره پیامک 3094. اما 21مین روز از تیر، یادآور سالگرد قیام و کشتار مردم در مسجد گوهرشاده، یک آیتم در این مورد بشنوید.
قیام مسجد گوهرشاد برگ زرینی از خروش مردم دیندار را به نمایش گذاشت و اهمیت موضوع حفظ عفت و حجاب را به طرزی تأثیرگذار جلوه‌گر ساخت. این قیام نشان داد ایستادگی در برابر استبداد شدنی است، هرچند خونهای زیادی به ناحق ریخته شد.
آقای جلینی، پژوهشگر حوزه کشف حجاب و قیام مسجد گوهرشاد در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب، میهمان امروز ما هستند. سلام آقای جلینی، اینجا برنامه پارک شهر رادیو تهران و خوش آمد به شما میگیم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
21 تیر ماه سال 1314 مردم شهر مشهد در مسجد گوهرشاد برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های دینی دست به قیام علیه افرادی که ریشه دین رو هدف قرار گرفته بودن زدند. اگر توضیح بیشتری در این خصوص بفرمایید ممنونتون میشم.
ببینید، این واقع از بگم ریشه اصلیش و از که شروع میشه از بعد از حکومت رضاخان از سال 1305 به بعد که رضاخان مثلا حکومت رو به دست میگیره و اعلام پادشاهی پهلوی رخ میده، کم کم زمینه های تغییر فرهنگ مردم شروع میشه. حالا این توسط رضاخان که توسط روشنفکران اطراف رضاخان ابتدایی ترین کاری هم که رخ میده در سال 1306 قانون تغییر وضع لباس که اعلام میشه که از این به بعد همه مثلا خودشعبه باشن آقایون و کلاه پهلوی اصطلاح هم به سر کنه. این اولین اتفاقیه که رقم میخوره و زمینه تغییر فرهنگ اون مردم به وجود میاد.
ادامه دار میشه تا قیام مسجد گوهرشاد.
تا میرسه به
یکایک سر شکست آن روز، اما عهد و پیمان نه. غم دین بود در اندیشه مردم، غم نان نه.
قیام گوهرشاد ماجرا اینجوری پیش میاد که در سال 1314 فروردین ماهش توی شیراز در مرحله شاپور که جشن برگزار میشه، علی اصغر حکمت مسئول وزارت معارف فخر وجود داشتن اونجا. تعداد دختر خانم بالای 3 میرن و کلا کسی حجاب میکنن و رخت آباد. تو شیراز علما اعتراض میکنن، مردم اعتراض میکنن، این حرفا به مسجد میرسه، زمینه های قبلی و قانون های قبلی و میگن مسجد صحبتای انتو وجود داشته، علما دور هم جمع میشن و نسبت به این واقع اعتراض میکنن که این به تغییر لباس و تغییر کلا و پهلوی به اصطلاح کلا شاپو و بعد هم بحث کشف حجاب که دستورش و حرفاش و زمزمه هاش داره شنیده میشه، این یه خوبی نیست و نباید اتفاق بیفته. در منظر آیت الله یونس اردبیلی علما جمع میشن و آیت الله حسین قومی از علمای بزرگ اون زمان مول میشه و حالا به عهده میگیره که بیاد تهران با رضا خان صحبت کنه که این دوتا قانون رو برداره، یه بحث لباس ها رو برداره.
آیت الله قومی در شهر ری محاصره میشن، یعنی
تهران احسان خان بیان تهران که شهر ری، اونجا ایشون به صورت زندانی میشه. دیدارید بهلول گنابادی که از ماجرا آگاه میشه به نحوی خودشو به مشهد میرسونه. بهلول به خاطر اعتراضاتی که از قبل با حکومت پهلوی داشته تحت تعقیب بوده، موقعی که میاد مشهد اونجا شناسایی میشه، میخواد دستگیرش کنن، اجازه داده نمیشه
که میگن در گوشای امام رضا زندانیش کردن، به گوش مردم
میرسه. مدتی محدود بوده که ایشون رو مثلا بعدش بدارن تحویل شهربانی وقت بدن. یک سرگیری ابتدایی در روز جمعه اعظم روزتون به وجود میاد و بعدش یک تعدادی کشته میشن، دوباره قائله میخوابه. شب 21 هر آنچه که داخل حرم تجمع داشتن محاصره میشن، متأسفانه کار گذاشته میشه، حالا سربازای خاص رو به کار میگیرن، حکم مستقیم به صورت تلگرافی از سمت رضاخان میاد و بعد این واقعه رخ میده.
افعال بسیاری هم به شهادت میرسن.
بله، آمار اقوالی که خود بنده با افرادی مصاحبه کردن که پدرشون یا اقوامشون در اون واقعه بوده یا اطلاع داشتن عدد بالای چند هزار نفره.
حتی گفته شده 56 کامیون فقط جنازه و زخمی از مسجد خارج کرده.
بله بله.
شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهران، به لطف حضرت خورشید، اما بر خراسان نه.
این نشان دهنده این هست که مردم ما از قدیم الایام به دین و به حجاب و به آرمان ارزش حساس بودن واقعا.
بله دقیقاً. این اتفاق عظیم شده با خصوصی خود مردم بوده دیگه. و مهمترین قسم این دست پرچم‌دازی علمای انقلابی استران اگر بخواهیم بگیم، هر دکی اومدن و مردم که همیشه ارادت به دین داشتن باعث شده یه پله جلو بیستیم. درسته اون زمان باعث میشه که خفقا میجاد بیشه، ولی بعد از اون اثر این ماجرات که همبستگی های بیشتر رخ میده، شیوه های حالا مبارزتی میاد، افراد شناخت بیشتری رخ میدن و تا اینکه کم کم رضا خان از بین میره حالا شیوه حکومتش.
اگه با رهنمودای امام پیش بریم هیچ وقت شکست نمیخوریم. یا حق برادر.
ممنونم از همراهی شما. پارک شهر ادامه داره.
بله، اینجا پارک شهر رادیو تهران. 15 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته. پرسیدیم با کسی که ساز مخالف میزنه چه برخوردی میکنین؟ علی اسلام شهر گفته خدایی بعضی وقتا کسی که ساز مخالف میزنه حق داره، این طرف یا طرفای مقابلن که خلاف جهت حقیقت پیش میرن، یکم هم حق بدیم به اونا که ساز مخالف میزنن.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو، آرامشم جز در آغوش دنیایم تو نیست، هر شب نفس میکشم در نسیم های تو، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، بی تو باران برام این خیابان برامی کشم سمت تو تا هوایی کند، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی من بی کسم، دل دل با پسم، بی قرار است و مزست، بغض پنهانیم، دل توفانیم، در نبودت شکست، جان من را به لبم تو رساندی و غمم، بی تو یک هم که نشون بعد تو خانه من رنگ شب شد، همه جا بی تو ماتم کرده شاهی کنه، شاهی صدف برده من که تو دارمی کنه، بی تو
صبح شما بخیر. عرض کنم خدمتتون جناب آقای علیپور تشریف آوردن داخل استودیو مجدد. آقای علیپور، یکی از طرفداراتون برای من پیغام فرستادن، گفتن چرا به آقای علیپور گفتین خداحافظ؟
سلام.
من وقتی بهتون میگم خدافظ، شما مجبوری سلام کنید دیگه. نه اون خدافظی که من به آقای علیپور گفتم واقعا نه میخواستم، نمیخوام دفاع کنم، ولی انقدر که ما اینجا به هر جهت در طول ماه دو هفته کاری داریم که کنار هم هستیم، در مورد مسائل مختلف گفتگو میکنیم، خبرها رو آقای علیپور میخونن، در موردش حرف میزنیم، یه جاهایی با همدیگه سعی میکنیم، یعنی من سعی میکنم ساز مخالف بزنم به قول شما،
یه چالشی انجام میدیم که یه سال جواب پیش
بیاد. خدافظ به معنی این که ساکت بشن آقای علیپور یا این که من درست میگم اصلا نبود.
نه چون من ساکت نمیشم
دقیقاً. این اتفاق میفته. کسایی که مخاطبای پروپا قرص برنامه پارک شهر هستن، میزان این روابط و نوع گفتگوهایی که ما میکنیم و خیلی خوب میدونن. شاید این مخاطب شما
بله.
آقای علیپور بار اولی بود که ما رو میشنید.
ما مخلصیشون هم هستیم، هرچی که شانه محترم میگن به دیده منت قبول میکنیم. ولی بگم براتون که دیروز چی شد تو لیگ، چه اتفاقاتی افتاد. یه گل سه امتیازی دیگه زد مهدی ترابی برای پرسپولیس از روی نقطه پنالتی، و عدد سه امتیازی که برای پرسپولیس گرفت رسید به 21. 7 بازی بوده که مهدی ترابی یه گل زده و 21 امتیاز به تنهایی به دست آورده برای پرسپولیس. یکی چی ماشین سازی تبریز شکست دادن، زباهن یه کار عجیب غریب کرد و 5-1 شاهین شهرداری بوشهر رو برد. بوشهر که در مورد صحبت کردیم و گفتیم که خیلی شرایط اونجا خوب نیست و تمام لیگ‌های منطقه و استانی در این شهر تعطیل شدند.
بله.
و فقط این لیگ برتر مونده، اونم باید مجوز از سوی سازمان لیگ صادر بشه که برگزار نشه اونجا بازی. و سوالی که پرسیدیم این بود که آقا اگر که اوضاع خوبه چرا لیگ‌های منطقه و استانی بازیشون برگزار نمیشه، اگر بده چرا لیگ برتر داره برگزار میشه. اینی که
بله.
باید حالا دوستانمون پاسخگو باشن. و امروز ادامه بازی هفته 24 قراره که برگزار بشه. شهر خود را از سایپا پذیرایی خواهد کرد ساعت 23 سپاهان پارس جنوبی جم، 20:45 نفت آبادان و نساجی 21، پیکان و گلبهار همینطور، استقلال و تراکتور هم همینطور. بازیشون راست ساعت 21 برگزار خواهد شد و عجیب ترین استقلال تاریخ رو خواهیم داشت برابر تراکتور. ببینیم که از کدوم بازیکن میخواد استفاده کنه این تیم، به جهتی که 5 تا کرونایی مثبت دارند. از جمع بازیکنانشون
5 تا اضافه شدن، نه
خدا رو شکر اتفاقا کم شدن. تو نمونه اولی که گرفتن 12 تا بودن، نمونه دومی که گرفتن مشخص شد که یک سری ها حالشون بهبود پیدا کرده، حتی وری غفوری قراره که یک شنبه در تمرینات حاضر باشه، حالش خوب شده، ولی خب همچنان 4-5 تا.
خب این روند سعودیه گرفتن کرونا در تیم استقلال موجب نشده که
نزولی بوده خوشبختانه.
خب بله نزولی بوده ولی یه تعدادی در جا
همچنان درگیرن دیگه. بله بله.
خب به من بگید که هیچ تغییری در یعنی پروتکلی تغییر نکرده در تیم استقلال؟
در هیچ باشگاهی تغییر نکرده و اینکه اصلا اون پروتکل ها در باشگاه ها مساوی نیست، برابر نیست با هم، یه سری جور دیگه رعایت می‌کنه، یه سری جور دیگه، و این خیلی عجیب غریبه. کاش که سازمان لیگ ورود می‌کرد به این قضیه و از اول تکلیف مشخص می‌کرد آقا اینها رو باید رعایت کنید، اگر چنین و چنان نشود نمیتونید شما میزبان باشید و میزبانیشون رو به شهر دیگه میدن. فعلا اتفاق نیفتاده. و اینکه فولاد و نفت مسجد سلیمان هم بازیشون لغو شده و فعلا فولاد بازی نمی‌کنه تا تکلیف کرونایی‌هاش مشخص بشه. از دو تا بازی که برگزار شد بگم خدمتتون که یحیی نشست خبری رو تحریم کرد. و آقا این چه جایی زیر پله ما رو آوردین، اصلا پروتکل بهداشتی رعایت نمیشه. آفرین بهش که این کارو کرد.
بله.
و ایستادگی کرد و زد و خوردی که در بازی پایین در آخر بازی شاهین و زباهن رخ داد. دو تا اخراجی داشتیم، سه تا مشت و حالا مشت البته نداشتیم ولی هول دادن تا دلتون بخواد داشتیم و خیلی عجیب غریب شد بازی شاهین و زباهن در پایانش. و یه عکسی منتشر شده از رخکن پرسپولیس بعد از بازی که برگزار کردن، تصویرش به این شکل هست اگر دوستان میخوان ببینن. اینکه خیلی
اینا چیه رو زمین،
من نمیدونم، یه سرش چسبه، یه سرش از این بانداج و ایناست و ماشین سازی گلهی کرده، گفته آقا چرا اینقدر رخکن داغون کردین، یه دستی میکشین حداقل بعد از اینکه رخکن ترک کردین. خیلی شرایطش واقعا اسفباره.
واقعا یعنی اگر مخاطبین ما میتونستن این تصاویر رو ببینن که
بعد ما به هواداران میگیم که
میزان فاجعه بودن این ماجرا،
یه جستجوی ساده انجام بدن میبینن تصاویر رخکن بعد از بازی پرسپولیس و ماشین سازی رو. بعد ما به هواداران میگیم که آقا مثلا استادیوم تمیز نگهدار. گذشته اون موقعی که مثلا 3 تن تخمه فروخته میشد در یک بازی که مثلا در استادیوم آزادی میخواست برگزار بشه، همه تخمه به دست، واقعا گذشته و مردم خیلی دارن رعایت میکنن. اما این تصاویر رو وقتی ببینیم دیگه چه جای صحبتی باقی مونه که بخوایم مثلا به هوادار بگیم آقای هوادار از اون ژاپنیایی که اومدن تو ایران مثلا ورزشگاه رو تمیز کردن یاد بگیرید و مراقب مثلا این اماکن عمومی خودمون حداقل باشید. آقای حرفه‌ای، آقایی که شما 2-3 میلیارد قرار داده که دست کم، شما مقدار حواست جمع کن.
بله واقعا این خیلی مقوله مهمیه ها. در هر جایی که میبینید، توی هر صنف و شغلی، آدمای رعایت نکنه عجیبی وجود دارن. اینکه شما زباله رو میندازی کف فضایی که داری توش رفت و آمد میکنی، زندگی میکنی، بله، خیابون این ور اون ور، خیلی سمبل بی فرهنگی و عدم توجه.
دقیقا همینطوره، دقیقا درست میفهمم شما. پنجشنبه گفتیم که آقای منصوریان 2 میلیارد طلبش از باشگاه استقلال بخشیده، فضاسازی شد در رسانه ها که گفتن 2 میلیارد نبوده، 2 میلیارد تومان نبوده، 2 میلیارد ریال بوده، یعنی 200 میلیون تومان بوده. آقای منصوریان دوباره من اصلاح کردم و گفتن نخیر، واقعا 2 میلیارد تومان بوده طلبشون و بخشیدن این طلب رو به باشگاه استقلال.
خب این 2 میلیاردی که گفتین خبر آخر بود آقا؟
بله بله، چون میدونم گفتگو داریم، زمانم زیاد ندیم. آقای راسخم که خیلی مخلصیم آقا،
شکرم آقا، زنده استفاده کردیم مخصوصا از این 2 تومن آخرش. 2 تومن بوده دیگه، یه خونه 100 متریه
چیزی نبوده دیگه، 100 متر هم نمیشه آقا،
50 متر. خیلی متشکرم آقای علیپور، روزتون بخیر، امیدوارم که امروزتون بخیر و خوشی بگذره.
متشکرم.
آقای راسخ فرصت در اختیار شما.
خواهش میکنم، از ادب مجدد میکنم خدمتتون خانم کریمی و هموطنای خوب و نازنین. بحث کنکور این روزها خیلی مطرحه، به صراحت گفته شد که تاریخ کنکور به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد، کنکور 99.
بحث این علی رغم اینکه هی تقاضا کردن که واقعا یه تجدید نظر بکنیم،
آره، 10 روز پیش بود اعلام شد که قطعی است، اما الان اعلام شده که بسته به نظر ستاد ملی مقابله با کرونا داره و اینکه زمزمه هاش میاد که این اتفاق بیفته. آقای نادری عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روی خط ارتباطی مون هستن که بگیم چه شد که از اون زرس قاطع به اینجا رسیدن که باید ستاد تصمیم گیری کنه. آقای نادری سلام عرض بکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای نادری، ما تو چه حوزه ای الان میتونیم قطعیت بگیم که این اتفاق خواهد افتاد؟ کرونا تقریبا همه معادلات رو به هم زده، چقدر جدی است اینکه احتمالاً کنکور 99 تاریخش تغییر کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا به قطعیت که نمیشه سخن گفت، چون هنوز نه واکسنی برای کرونا کشف شده و نه راه حلی برای بحث در واقع کرونا و تجمعاتی که حالا در ایام کرونایی برگزار میشه، لذا به قطعیت نمیتونیم بگیم. اما اون چیزی که میشه گفت این هست که خب ما جلساتی رو هفته قبل با وزرای محترم علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش داشتیم و همچنین معاونین محترمشون و عزیزان رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور، در اونجا بحث‌های مفصلی مطرح شد. خب دغدغه‌های عزیزان کنکوری از هفته‌های قبل‌تر به ما منتقل می‌شد در فضای مجازی. ده‌ها هزار پیام خود بنده دریافت کردم، حالا من چون یه مقداری در فضای مجازی فعال‌تر هستم، بقیه همکاران هم کمابیش همین بودن که خواسته های مبنی بر تعویق کنکور یا حالا عوض شدن مدل امتحان و غیره داشتن و عیزن خانواده هاشون که این نگرانی و دغدغه‌ها به نظرم بسیار بسیار بجاست، بالاخره بحث سلامت عزیزان ما هست. و در واقع پیرامون اون پیام ها، خب این دعوت ها صورت گرفت برای اینکه یک همفکری صورت بگیره در مورد کنکور. خب اونجا بحث های مفصلی شد. نتیجه جلسه آخر که ما با در واقع وزیر محترم علوم و معاونین و رئیس سازمان سنجش داشتیم شد که ستاد ملی مبارزه با کرونا هر نظری که داد در واقع ما به اون نظر تبکیم بکنیم و اون نظر رو به عنوان یک نظر تخصصی در مورد بحث کنکور در نظر بگیریم. خب بعد از این قصه، خب برخی از مسئولین باز مصاحبه کردن و گفتن که کنکور به موقع برگزار خواهد شد که این خلاف اون جلسه ما بود، که باز هم بنده و چند تن از همکارا مصاحبه کردیم و گفتیم نه، به این شکل نیست و حتما باید نظر این ستاد اخذ بشه. حالا امروز جلسه هست، باید ببینیم در واقع امروز بحث میشه یا به جلسات بعدی موکول میشه. اما خب دیروز نامه ای رو من خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتم و در اونجا هم مطرح کردم. خب نامه خبری هم شد، چون عزیزان باید در جریان باشن و ما هم قول شفافیت دادیم در مجلس 11 هم که همه چیز شفاف باشه، لذا این آمارم به صورت شفاف بنده در فضای مجازی منتشر کردم و در رسانه‌ها الان موجود هست. در اونجا هم در واقع بحثی که بود این بود که اولا خب نظرات گفته شد بنابر اون پیام‌هایی که بنده دریافت کردم و یک تحلیل محتوایی که تیم من در دانشگاه تهران انجام داده بود بر روی این در واقع پیام‌ها و دسته‌بندی‌ها. و در اونجا بحثی که در آخر مطرح کردم خدمت جناب رئیس جمهور این بود که لطفاً نظرات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو به عنوان یک مرجع تخصصی در زمینه کنکور شما لحاظ بکنید. خب عزیزان دیگر ما هم هستن عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا.